ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هاییست که وارد پنجشنبه 25 فروردین 1401 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستیم، در هر کجای جهان هم که هستید. امیدواریم که خوب و شاد باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنم.
خیلی ممنون. رکسانه تاهباز، دختر مراد تاهباز، فعال محیط زیستی زندانی در ایران، روز چهارشنبه با تحسن در برابر ساختمان وزارت خارجه بریتانیا در لندن به ادامه بازداشت پدرش اعتراض کرد. سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا در توییتی نوشت که خانم تاهباز خواستار کمک دولت بریتانیا برای آزادی پدرش شد که به گفته او طی 4 سال گذشته به طور ناعادلانه زندانی بوده است. رکسان تاهباز در تحسن خود که با همراهی عفو بین‌الملل بریتانیا انجام شد گفت خانواده مراد تاهباز به این موضوع که وضعیت وی از سوی وزارت خارجه بریتانیا پیگیری نشده معترض است. دولت آمریکا روز چهارشنبه از کمک تسلیحاتی دیگری به ارزش 800 میلیون دلار به اوکراین خبر داد. با این کمک جدید تسلیحاتی، مجموع کمک‌های آمریکا به اوکراین از زمان حمله نیروهای روسیه به بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد. بر اساس این گزارش، آقای بایدن در بیانیه‌ای پس از تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی، گفت بسته جدید شامل سیستم‌های توپخانه و نفربرهای زرهی خواهد بود. در همین حال خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه به نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش داد که کشورهای عضو این اتحادیه با ارسال 500 میلیون یورو کمک نظامی جدید به اوکراین موافقت کردند. جوزف بورل افزایش حمایت نظامی اتحادیه اروپا از اوکراین را ضروری دانست. وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به کشورهایی مانند چین و همچنین نهادهایی که تحریم‌ها علیه روسیه را جدی نگرفتند هشدار داد. جنت یلن با محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین و اقدامات خشونتبار آن کشور، آن دسته از کشورهایی که این جنگ جنایتکارانه را محکوم نکرده اند کوته فکر خواند. او با اشاره به عواقب این سیاست و موضع‌گیری گفت که اگر این کشورها تحریم‌های غرب را نادیده بگیرند با پیامدهای آن مواجه خواهند شد، و افزود آمریکا نسبت به اقداماتی که تحریم‌های روسیه و رئیس جمهوری این کشور را تضعیف کنند بی‌تفاوت نخواهد ماند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در 24 فوریه 5 اسفند سال 1400 آمریکا و شماری زیادی از کشورهای جهان تحریم‌هایی را علیه روسیه، ولادیمیر پوتین و متحدان او وضع کردند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که میلاد جعفری، شهروند کرد و ساکن تهران که از روز 18 فروردین بازداشت شده، در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به طور مشکوکی جان باخته است. خانواده این زندانی دلیل مرگ وی را شکنجه اعلام کردند. این خانواده به دلیل روشن نبودن دلیل مرگ فرزندشان از تحویل جسد او تا انجام کالبدشکافی خودداری کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، دریافته است که 500 افسر نظامی حکومت سابق طی 6 ماه حکومت طالبان کشته شده و یا ناپدید شدند. بر اساس این گزارش، اعضای خانواده‌های کارمندان و افسران نظام پیشین نیز در میان کشته شدگان و مفقود شدگان هستند. با این حال، همه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با تکذیب گزارش نیویورک تایمز به رادیو آزادی گفته است که انتقامی گرفته نشده و مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. پیش از این عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از قتل و مفقود شدن نیروهای امنیتی و مقامهای نظام پیشین و فعالان مدنی به دست طالبان ابراز نگرانی کرده بودند.
بسیار ممنون همکارم کیان معنوی. آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. تهدید دوباره سپاه پاسداران برای گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی فرمانده سابق قدس این نیرو. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از تداوم نقض حقوق بشر در ایران حکایت دارد. گزارشی خواهید شنید از رواج کودک همسری در ایران. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید حتی اگر تمام سران آمریکا کشته شوند، به گفته او تقاص خون قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس ایران پس داده نمی‌شود. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران مدعی شده که با شیوه‌های دیگر تقاص خون قاسم سلیمانی گرفته خواهد شد. او در مورد شیوه‌های دیگر توضیحی نداد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که گزارش شده در مذاکرات احیای برجام دولت ایران بر خروج سپاه از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط پافشاری کرده، اما آمریکا میگوید که خارج کردن سپاه پاسداران مشروط به تعهد علنی حکومت ایران برای مختومه کردن پرونده انتقامگیری قاسم سلیمانی است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
این سخنان از جنبه حالا تبلیغاتیش که بگذریم، یه حالت دو پهلو هم داره، در این اینکه ظاهرش خب خیلی عبارات تندی رو به کار برده که تهدید مشخص امنیتی رو متوجه دولت آمریکا کرده، اما در عین حال هم میشه ازش این نتیجه رو هم گرفت که به هر حال حتی اگر بخواد چنین اقدامی هم انجام بشه، به تعبیر اون تقاص خون ریخته شده قاسم سلیمانی رو نخواهد داد، بنابراین دنبال اون کار نباید رفت. این ارزیابی رو هم میشه کرد که در یک ظاهر تون ولی یک عمل محافظه‌کارانه در پشت اون نهفته هست. اما به هر صورت جمهوری اسلامی در طول با مبنای یک سری به حال اطلاعاتی که منتشر شده، این حرکت محسوس هستش که اونها هنوز پرونده انتقامگیری و اثر کشته شدن قاسم سلیمانی رو نبستن و به دنبال اقداماتی هستن، و خب به همین دلیل هم دولت آمریکا خیلی محافظت‌های زیادی و به حال خارج از قاعده ای رو برای مقامات دولت ترامپ در نظر گرفته که به حال معمولا نبوده. مثلا وقتی وزیر خارجه یا مدیر کل در وزارت خارجه مسائل تمام می شده، اینقدر پوشش امنیتی و حفاظتی نداشته و از صورت اونها رو در نظر گرفتن، و این خب اظهارات کماکان باعث بشه که اون رابطه یه تنش آلود بین دولت‌های ایران و آمریکا باقی بمونه و کماکان در ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی آمریکا جمهوری اسلامی ایران وان یک تهدید اول امنیتی، تهدیدهای بالای امنیتی برای دولت آمریکا در نظر گرفته.
آقای افشاری، گفتین که مقامات ایران در پی اقدام هستند. آیا واقعا قصد کشتن مقامات سیاسی آمریکا اونطور که میگن سران سیاسی در آمریکا رو دارن؟ این پیامدهای امنیتیش برای ایران چقدر خطرناک خواهد بود؟
بعید میدونم به دنبال چهره های درجه یک مقامات بالا باشن، ولی به نظر میرسه که یک اقداماتی را انجام دادن، منتها خیلی این اقدامات اگر بر مبنای و هر صورت اطلاعاتی که داده شده باشه درست باشه و اقراقی انجام نشده باشه، خیلی طرح‌های ضعیفی بودن و خیلی خام دستانه طراحی شده بودن و بعید هست که به نتیجه برسن، ولی مقامات رده پایین‌تر نظامی و سیاسی در نظر گرفتن. به هر حال مدتی هستش که خب اون روالی که در گذشته در نظام بوده رو ما شاهد نیستیم، یعنی اون روند عقلانیت ستیزی شتاب بیشتری پیدا کرده یا سمت رفتن ریسک‌های محاسبه نشده و کنترل نشده. قطعا پیامدهای امنیتیش خیلی سنگین خواهد بود و حالی خیلی جای تعجب داره که چطور اینها این مسئله رو نمی‌بینن و هر نوع اقدامی که بخواد یکی از مقامات نظامی و سیاسی آمریکا رو مورد هدف قرار بده، قطعا با واکنش بسیار تند آمریکا مواجه میشه و هر دو جناح سیاسی متعلق به حزب دموکرات باشه یا متعلق به حزب جمهوری خواه باشه، هر دو طرف متفق القول بر روی واکنش ضعف تاکید اومده. اما به نظر میرسه که در مقطع فعلی دولت آمریکا بکنن دولت‌های اروپایی به دنبال خونسازی و ایجاد بازدارندگی ساختاری در برابر این اقدامات ایزایی جمهوری اسلامی است.
آقای افشاری، الان این سخنان تهدیدآمیز فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در حالی است که بحث خروج سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا هم در گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت های جهانی در وین مطرح است. چه ملاحظه‌ای و چه منطقی پشت این صحبت‌های فرمانده نیروی زمینی سپاه هست؟
ببینید، سپاه پاسداران اساساً نه الان و نه در گذشته توجهی به این نوع ملاحظات نداشته که بخواد تصویر خودش رو در بین هیئت حاکمه آمریکا و نیروهای سیاسی این کشور ترمیم بکنه و این مواضع رو گرفته که به هر حال بخش عمده ای از این مواضع در طول زمان رجزخوانی بوده. منتها اینا بهایی به این مسئله نمیدن و میخوام بگم ما همینی هستیم که هستیم. البته در این زمینه هم خودشون رو محق میدونن، میگن چون دولت آمریکا اقدام به یک به اصطلاح عمل خلاف روال متعارف دنیا کرده و خب یه فرمانده ارشد نظامی ایران و سپاه رو مورد هدف قرار داده، بنابراین تازه جست و حال حق به جانب هم میگیرن. اما مسئله اصلی این استش که خب اساسا امکان خروج کامل سپاه فهرست تروریستی آمریکا وجود نداره مستقل از این نوع موضع‌گیری ها، ولی به نظر من سپاه چندان به این موضوع اهمیتی رو نمیده چون جایگاه سپاه در خارج از مرزهای ایران بیشتر متأثر است از معادلات میدانی، واقعیت های روی زمین، نه حضور در صدا تحریم های آمریکا یا خروج است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان بخشی را به ایران اختصاص داده است. در این گزارش به موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده و از جمله قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی، بازداشت وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و همچنین شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به موارد بسیاری از نقض اولیه حقوق انسانی پرداخته شده که شامل اقدامات غیرقانونی، ظالمانه و انتقام جویانه است که برخلاف بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می شود. در این گزارش علاوه بر اعدام، قتل‌های غیرقانونی یا خودسرانه، ناپدیدسازی قهری افراد، شکنجه و بازداشت‌های سیاسی، به اقداماتی چون قتل و آدم‌ربایی فعالان سیاسی و مدنی از دیگر کشورها نیز اشاره شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود بر بازداشت غیرقانونی و بی‌ضابطه قضایی وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی توسط لباس شخصی‌ها اشاره دارد و می‌افزاید که مقامات حکومتی در مورد ارائه اطلاعات درباره آنها یا از تأیید بازداشت آنها نیز خودداری می‌کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، درباره گزارش وزارت خارجه آمریکا چنین میگوید:
ایام اخیر بسیار دیدیم که فعالان و روزنامه نگاران و منتقدین حکومت بدون روند قانونی، در حالتی که فقط آدم ربایی میشه بهش گفت، توسط نیروهایی که حتی حکم جلب و هیچی هم نشون نمیدن به خانه های امن برده میشن و بازجویی میکنن. مخصوصا این روند در مورد روزنامه نگاران خیلی رواج یافته که یا تلفنی یا شخصی و حضوری اونها رو میبرن جایی و به زندان نمیبرن و هیچ وقت توسعه قضایی شروع نمیشه، ولی برای اینکه اونها رو بترسونن و ساکت کنن این روند بسیار شده و در مورد فعالین هم اخیراً دیدیم.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود از جمله به اظهارات جاوید رحمان گزارشگر ویژگی حقوق بشر در امور ایران استناد کرده که میگوید تقریبا تمامی موارد اعدام در ایران به منزله محرومیت خودسرانه از زندگی بوده و جمهوری اسلامی از حکم اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکند. این گزارش همچنین به شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی با بازداشت شدگان هم تأکید دارد و دولت آمریکا به مواردی از شکنجه جسمانی و ذهنی مخالفان سیاسی در زندانهای ایران اشاره دارد. از جمله این شکنجه ها تهدید به اعدام یا تجاوز، معاینات اجباری از اندام و اعضای بدن، ممانعت از خواب و ممانعت از دریافت خدمات درمانی ذکر شده است. هادی قائمی میگوید موارد بسیاری از این شکنجه ها از سوی زندانیان بیان شده است.
متاسفانه این گونه شکنجه ها در زندان های ایران بسیار اعمال میشه. ما روایت های بسیاری را از زندانیان خودشون در یک سال اخیر مخصوصا با رواج اپلیکیشن کلاب هاوس در ایران در برنامه های وسیع تعداد بسیار زیادی از زندانیان روایت خودشون رو بر اون چه که بر اون رفته گفتند و مخصوصا سلول انفرادی و عدم رسیدگی پزشکی و آزار و اذیت در حین زندان. اصلا وجود زندان قرچک که الان ما می‌بینیم فعالانی که اونجا بودند و کسانی مثل خانم ستوده، خانم محمد و دیگر کسانی که از زندان‌های مختلف مثل بوشهر و جاهای دیگه روایت‌هایی رو نشون دادن، می‌بینیم که این شکنجه‌ها بسیار رواج داره.
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین به بازداشت‌های گسترده مخالفان سیاسی و دیگر اندیشان و اقلیت‌های دینی در ایران اشاره دارد که صرفاً به خاطر عقاید آنان بوده است و می‌افزاید که حکومت ایران مخالفان سیاسی را با اتهامات مبهمی مثل اقدامات ضد انقلابی، مفسد فی‌الارض، همراهی با استکبار جهانی و محاربه با خدا محاکمه و زندانی می‌کند. هادی قائمی میگوید قوه قضاییه تبدیل به یک اهرم فشار دستگاه‌های امنیتی شده است.
کلاً قوه قضاییه ایران تبدیل شده به یک اهرم فشار و سرکوب در دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و به هیچ وجه به قوانین خودش هم پایبند و مخصوصا از قوانین بسیار مبهمی مثل اقدام علیه امنیت ملی که بسیار مبهمه و در مورد منتقدین، نویسندگان و دیگر فعالانی که بازداشت میشن اصلا این مصداق نداره که چه منافع ملی یا اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده. در حقیقت اگر امنیتی در خطر افتاده، امنیت سرکوبگران و نیروهای سرکوبگر بوده و واژه ملی رو بسیار دارن استفاده میکنن و با اتکا به این قوانین مبهم حتی در حد اعدام و زندانهای بسیار طویل المدت دیدیم که شار جامعه رو دارن در زندان به زندان میندازن و حقوق اونها رو سلب کنن.
وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش خود جمهوری اسلامی را به انتقام جویی از مخالفان سیاسی خود در خارج از کشور متهم کرده و به مواردی چون آدم ربایی یا تلاش برای آدم ربایی نیز اشاره دارد. هادی قائمی چنین میگوید:
روندی که جمهوری اسلامی در دهه 70 شمسی بسیار روی اون تکیه داشت که حذف مخالفان سیاسی در خارج کشور با ترور اونها بود، متاسفانه در 4-5 سال گذشته دوباره تبدیل به سیاستی بسیار عادی شده برای نیروهای امنیتی اطلاعاتی و می‌بینیم که مخالفین خارج کشور رو یا می‌ربایند یا به یک جوری به کشور می‌کشونن یا کشورهای همسایه که بتونن اونها رو از اون دولت‌های مثل عراق یا ترکیه تحویل بگیرن و نمونه بارز اون آقای روح الله زم بود که با اعدام هم متأسفانه مواجه شد. در سال اخیر دیدیم حتی در کشور آمریکا مسیح علی نژاد رو هدف قرار داده بودن برای ربایش اون و چندین نفر دیگر رو هم به تاکنون از طریق دبی، ترکیه یا کردستان و عراق به ایران منتقل کردند.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به نقش ایران در منازعات منطقه‌ای نیز اشاره شده و سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و سازمان‌های تروریستی در عراق و یمن متهم می‌کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما نوبت میرسه به شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
آقای مهرابیان، وزیر نیرو در تربته دریه در موقع افتتاح نیروگاه راشد فرمودن ایران برای تراز تولید و مصرف برق به تولید 15,000 مگاوات برق دیگر احتیاج داره، یعنی برای تراز مصرف و تولید برق باید 15,000 مگاوات برق دیگه ایجاد بشه تا تازه تراز در مصرف و تولید ایجاد بشه. اون وقت آقای وزیر خارجه همچین که 530 میلیون پوند پول از انگلیس میرسه اطلاع میدن که ایران میخواد در لبنان دو نیروگاه 20,000 مگاواتی بسازه. اولا به چه مربوط ما باید پولمون رو خرج تولید برق در لبنان بکنیم؟ این چه ربطی به ما داره؟ به اضافه اینکه در زمانی که ما خودمون 15,000 مگاوات تولیدمون کمتر از مصرفه، برای چی ما باید در لبنان نیروگاه بسازیم؟
ترجمه قرآن را بخونید تا طالبان را بهتر بفهمید.
هیچ کشوری در جهان نباید نفت گاز پوتین جنایتکار را بخرد تا نابود شود.
هیچ خطر قریب الوقوع وجود نداشت برای روسیه که به این شکل به اوکراین حمله بکنه، بلکه تصوراتی شکل میگیره در مغز افرادی که زیاد بر یک مسندی میمانند و بعد اینجوری تصمیم میگیرن. خب حالا چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی بیاد و به روسیه متجاوز اسلحه و موشک بفرسته؟ گزارشاتی که میاد دروغ نیست. دریای خزر که 50% سهم ما بوده به علت بیکفایتی 10-12% داریم، شده جولانگاه ناوهای روسیه، مرکز پرتاب موشک به اوکراین و حمل و نقل سلاح قاچاق. عمق استراتژیک روسیه اگه اوکراینه، جمهوری اسلامی هم وصله به آی پوتین دیگه. الان در واقع نوچه آی پوتین هست جمهوری اسلامی. در سوریه هم در واقع پیاده نظام و عمله ظلم او بودیم. ما دیدیم که سوریه رو به صورت شهر سوخته در آورد روسیه، الان داره اوکراین اینجور میکنه. شرکت واقعا در کار ظلم به معنای ارتکاب اون جرمه. هیچ فکر نمیکردم که زیر عمامه و ریش و صلوات و سلام این همه بیرحمی، قساوت و بیعدالتی وجود داشته باشه. سبحان الله. خدایا پناه میبرم به تو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما گزارش از ایران حاکی است که سال گذشته کودک همسران در ایران نزدیک به 1500 نوزاد به دنیا آوردند. مسئله رواج کودک همسری در ایران به دلیل عدم وجود قوانین جدی برای جلوگیری از آن منجر به پدید آمدن معضلات اجتماعی شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تا تازه ترین گزارش آماری سازمان ثبت احوال ایران نشان می دهد که در سال گذشته 1474 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. این گروه سنی زیر مجموعه گروه سنی 10 تا 19 ساله قرار می گیرد که در نوزاد آوری گروه سنی پرخطر محسوب می شود. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 24 فروردین منتشر کرده، 69103 نوزاد از مادران این گروه سنی در سال گذشته متولد شده و از این تعداد 1474 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. پیشتر اعلام شده بود که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در 5 سال گذشته بیش از 131000 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که از این تعداد فقط بیش از 7500 مورد مربوط به تابستان سال گذشته بوده است. مرکز آمار ایران قبلا همچنین از افزایش 10.5% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 99 در مقایسه با سال پیش از آن خبر داده بود. بر اساس گزارشی که وبسایت تجارت نیوز روز سه‌شنبه 9 فروردین از اطلاعات مرکز آمار ایران منتشر کرد، از سال 1396 به بعد متوسط ازدواج دختران زیر 15 سال حدوداً سالانه 30000 نفر بوده، در حالی که فقط 123 پسر زیر 15 سال در 5 سال گذشته جزو این آمار قرار گرفتند. این برآوردها تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور است و احتمال دارد که آمار واقعی بیش از این موارد باشد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین گزارش از خودکشی کودک همسران در ایران به ویژه در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی اجتماعی ساکن سوئد، در مورد مسائل مربوط به کودک همسری به رادیو فردا چنین میگوید:
یکی از دلایل این که با ازدواج کودکان مخالفت میشه همین بحث بچه دار شدن اونها هستش که الان ما با 1500 کودک که توسط کودکان به دنیا اومده مواجه هستیم در ایران. تازه این بر اساس آمارها هستش، ممکنه بخشایی باشن که چون شناسنامه صادر نمیکنن برای بچه‌ای که به دنیا میاد، اصلا ما متوجه این نشیم که چه تعدادی کودک هستند که تبدیل به مادران و کسانی شدند که در سن بین 10 تا 14 سالگی بچه‌ای به دنیا آوردن. این یکی از مهمترین مسائلی هستش که باعث میشه همواره مخالفت با کودک همسری به عنوان یک خواسته مهم فعالین زنان و فمینیستا در تمام جهان مطرح بشه، چون بدنهای این کودکان امکان فرزند آوری رو نداره و بسیار پرخطر هست بچه دار شدن براشون. اما سال گذشته در سال 1400 در تابستان 1400 یک شیب سعودی در مورد ازدواج کودکان در ایران شکل میگیره که نسبت به قبل نگرانی رو افزایش میده. دلیلش هم یکی کرونا هستش که مدارس که برای دختران تعطیل شده بود، بعدش خب مشاهده ریزش تعداد دانش آموزان دختر بودیم، مسئله بحران اقتصادی که خانواده‌ها ترجیح میدن کودکانشون رو در مقابل مبلغی به کسانی که میتونن به عنوان شوهر برای اونها در نظر گرفته بشن بفروشن یا بدن این دخترانشون رو به این خانواده‌هایی که یک کم شرایط مالی بهتری دارن یا اینکه اونها رو در خونه نگهدارن و اجازه ندن مدرسه برن. اما توی شرایطی که بحران اقتصادی افزایش پیدا میکنه، معمولاً گروه‌های آسیب پذیر به ویژه کودکان و دختر بچه‌ها در معرض خطر قرار می گیرن. در مورد ایران چرا این مسئله بسیار نگران کننده هست؟ به خاطر اینکه نه تنها قوانین مانع این ازدواج نمیشن، بلکه ما در سال گذشته هم به خاطر طرح صیانت، هم تو صحبت هایی که رئیس جمهور و معاون امور زنان رئیسی انجام میده، شما میبینید که توی سخنرانیاش خزعلی مستقیما اعلام میکنه که ازدواج من در 16 سالگی بوده و هیچ مشکلی برام پیش نیومده، در واقع به شکلی تشویق میکنه ازدواج زیر سن قانونی رو، و همین طور در مورد وام ازدواج، وام مسکن برای کسانی که توی سنین کمتر ازدواج میکنن طرحهای تشویقی در نظر گرفته میشه. یعنی ما توی این شرایط که بسیار نگران کننده هستش و به خاطر بحرانهای اقتصادی و مسائل معیشتی ازدواج کودکان در حال افزایش هست، با حکومتی مواجه هستیم که نه تنها مانعش نمیشه بلکه تشویق هم میکنه که این کودک همسری افزایش پیدا کنه.
در همین حال برخی مقام‌های جمهوری اسلامی پدیده کودک همسری را انکار و ادعا می‌کنند که 13 سال سن مناسبی برای ازدواج است. از جمله حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 9 آذر سال گذشته گفت که کودک همسری باید فقط به موارد ازدواج بچه 9 یا 10 ساله اطلاق شود و به گفته وی دختر 13 ساله دیگر کودک همسر نیست. بر اساس شرع اسلام سن بلوغ دختر دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است. اما مقام‌های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای 13 سال موافق هستند. این در حالی است که بر اساس تعاریف بین‌المللی فرد زیر 18 سال کودک به شمار می‌رود. برخی تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای اصلاح قوانین مربوط به کودک همسری در ایران نیز با مخالفت حکومت و به خصوص مراجع تقلید بی‌نتیجه مانده است. یکی از این تلاش‌ها در قالب ارائه طرحی به مجلس بود که بر اساس آن حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی تعیین شده بود، ولی با توجه به مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه این طرح نیز رد شد. حسن رحیم پور از قدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که سخنرانی‌های متعددی به مناسبت‌های مختلف انجام می‌دهد به منظور کاهش قبح کودک همسری گفته است:
و اسلام میگه آقا به محضی که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کاملا هم بیدار نشده، ازدواج بکنید. اصلا اسلام میدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن، حتما باید با فلان سن. اصلا حد سنی نداره، نه از این ور نه از اون ور.
همزمان با پررنگ شدن سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و افزایش نرخ باروری در کشور که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر آن تأکید دارد، از سال‌های گذشته تلاش‌های هدفمندی برای کاهش سن ازدواج در دختران و تشویق خانواده‌ها برای آسانگیری ازدواج دختران از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولت ابراهیم رئیسی و نهادهای فرهنگی و آموزشی در حال انجام است. جاوید رحمان، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفند 1399 در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک همسری در ایران خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در عربستان پنجشنبه شب، دو نماینده ایران، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان، برابر حریفان به میدان می‌روند. در گروه چهار، سپاهان که با یک برد و یک باخت به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول ایستاده، به دیدار التعاون عربستان می‌رود و در گروه سه، فولاد خوزستان با آخال ترکمنستان مسابقه خواهد داد. شاگردان جواد نکونام با دو امتیاز از دو تساوی در بازی‌های قبل در رتبه سوم جدول چهار تیمی قرار دارند. دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران هم در رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند که به دلیل احراز نکردن شرایط حرفه‌ای توسط AFC از این رقابت‌ها حذف شدند. سجاد گنجزاده، کاراتکای ملی پوش ایران و دارنده مدال طلای المپیک 2022، به احتمال اعزام نشدن تیم‌های ملی زنان و مردان کاراته این کشور به رقابت‌های کاراتوان پرتغال به دلیل حضور یک ورزشکار اسرائیلی در این مسابقات واکنش نشان داد و گفت:
بنا به دلیل معلوم و نامعلوم، یعنی همه میدونن اعزام نشدیم، ولی متاسفانه وزیر ورزش حتی سر تمرین ما نیومد، چون بعد از قهرمانی جام مسابقات آسیایی رو داشتیم و ایشون هیچ احترامی به ما نذاشتن. میگم ما وظیفه خودمون، کاری که بر دوش ما هست و به خوبی انجام میدیم و امیدواریم که مسئولینی که بالا سر ورزش ما هستن هم متوجه این بشن که باید بهترین خودشونو انجام بدن.
فدراسیون کاراته ایران پیش از این تیم ملی کاراته این کشور را به همین دلیل حضور ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات امارات سفر این تیم را لغو کرده بود. باشگاه پرسپولیس در واکنش به حکم سنگین 950 هزار دلاری شکایت دروازه‌بان خارجی سابق خود اعلام کرد این پرونده به دادگاه عالی حکمیت ورزش در سوئیس ارجاع داده خواهد شد. فیفا دو روز پیش در حکمی در مورد شکایت رادوشویش دروازه‌بان سابق پرسپولیس، این باشگاه را به پرداخت 950 هزار دلار به این دروازه‌بان محکوم کرد. پیش از این هم در موارد مشابه شکایت بازیکنان خارجی از دو باشگاه سرخابی، مسئولان این دو باشگاه برای خریدن وقت و راضی کردن بازیکن شاکی پرونده را به دادگاه عالی ورزش ارجاع می دادند، اما در بیشتر این پرونده ها بازنده شدند و مجبور به پرداخت اصل جریمه و سود ناشی از دیرکرده آن شدند. و مریم کاظمی پور معاون وزارت ورزش در امور زنان میگوید علاوه بر ممنوعیت ورزش پرورش اندام برای بانوان ایرانی، بنابر ملاحظاتی بانوان در برخی دیگر از رشته ها مانند ژیمناستیک و شنا در رقابت های برون مرزی حضور نخواهند داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. 34 دقیقه بامداد هست. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1401. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی اکران نوروزی سینماهای ایران می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
بحران سینمای رسمی ایران در جذب مخاطبان ادامه دارد. این نتیجه ارزیابی میزان موفقیت فیلم‌های به نمایش درآمده در اکران نوروزی سینما هاست. اکران نوروز سال 1401 پس از دو سال نخستین مقطع مهم نمایش فیلم‌ها پس از پایان محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا محسوب می‌شد و بر همین مبنا نگاه‌ها متوجه آن برای ارزیابی نسبت سینمای ایران با مخاطبانش بود. آمارهای رسمی تعداد تماشاگران فیلم‌های اکران نوروزی نشان می‌دهد همچنان فقط فیلم‌های کمدی قادر به جذب تعداد قابل قبولی تماشاگر هستند و فیلم‌های با مضمون جدی و مرتبط با مسائل اجتماعی و سیاسی با استقبال روبرو نمی‌شوند. این وضعیت در دو سال اخیر تداوم داشته است و تاکنون دلایل مختلفی درباره آن مطرح شده است. برخی سینماگران و مدیران سینماها شرایط خاص ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی از جمله گران شدن قیمت بلیت سینماها را از دلایل وقوع چنین شرایطی می‌دانند. با این همه برخی تحلیلگران دلایل دیگری را نیز در کاهش تعداد تماشاگران دخیل می‌دانند. مهدی عبدالله‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سینمایی در این باره چنین می‌گوید:
واقعیت اینه که توی همین شرایط وخیم اقتصادی هم جذب مخاطب گاه به شکل حداکثری حتی توی عرصه‌های دیگه داره شکل میگیره. اگه ما مجموع فروش اشتراکات دو تا پلتفرم نماوا و فیلمو رو یه جا یادداشت بکنیم، اون عدد عدد معناداری هستش. اگه ما به کافه‌های تهران نگاه بکنیم و بقیه شهرها حتی مخاطبین کافه‌ها نگاه بکنیم، باز عدد معناداره. تجربه نشون داده که مخاطب هیچ وقت در صورتی که کار جذابی باشه، اون چیزی که دنبالش هستش جذابیتش در درونش وجود داشته باشه، به مسئله هزینه‌ها خیلی توجه نمی‌کنه. ولی وقتی که سینما جذاب نباشه، چه بلیتش 50000 تومان باشه، چه 100000 تومان باشه، چه 2000 تومان، قرار نیست اون ارزونی تشویقی باشه برای رفتن یه مخاطب به سینما. و به همون اندازه اگه بلیت گرون هم باشه ولی فیلم جذابیت داشته باشه، مخاطب قطعا به یک بار رفتن به سینما حداقل فکر میکنه. در حالی که ما میدونیم که یه درصد بالایی از جمعیت ایران اساسا به یک بار سینما هم در واقع فکر نمیکنن و سالهاست که پاشون رو توی سینما نذاشتن.
بخش رسمی سینمای ایران که سازوکار فعالیت‌هایش ذیل مجوزهای حکومت در زمینه ساخت و نمایش فیلم تعریف می‌شود، به مقدار قابل توجهی متأثر از فضای تغییریافته جامعه ایران به ویژه پس از اتفاقات سال 1398 قرار دارد. در این فضا موضع‌گیری‌های سینماگران در زمینه تحولات سیاسی و اجتماعی یا آنچه آنها از رویدادهای سیاسی معاصر و یا تصویر جامعه و عملکرد حکومت در آثارشان ارائه می‌دهند، زمینه قضاوت و موضع‌گیری در بخش‌هایی از جامعه شده است. تداوم این فضا در میزان استقبال از فیلم‌های اکران نوروز 1401 به ویژه در میزان استقبال مخاطبان از فیلم‌هایی که توسط نهادهای حکومتی یا فیلمسازان نزدیک به حکومت تولید شدند دیده شد. سه فیلم موقعیت مهدی، روز صفر و مرد بازنده که یا توسط نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و وزارت اطلاعات یا توسط سینماگران نزدیک به حکومت تولید شدند، تماشاگران زیادی ندارند. این در حالی است که در مورد فیلم موقعیت مهدی حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز به ستایش از آن پرداخته و تبلیغات این فیلم به تناوب از رادیو و تلویزیون رسمی ایران پخش می شود.
سرکار خانم دوشیزه محترمه.
آقا مهدی من به سوز نمیشم، من نه ناراسو.
آیا من وکالت هرشوز سزی عقد دائم جناب آقای مهدی باکری؟
مهدی عبدالله‌زاده در تحلیل کاهش نسبی استقبال از فیلم‌های تبلیغاتی سینمای رسمی ایران چنین می‌گوید:
یه جریانی شکل گرفت که فیلم‌ها توریدشون و شرایطشون کنترل شده بود به نحوی که در واقع بیشتر کارا فرمایشی بودن و انگار نه انگار که مخاطبم این وسط باید لحاظ بشه و در واقع در یک حیات طبیعی سینما به جنبه‌های مختلفی که همیشه تماشاگر توش نقش دارن باید توجه بشه. این بی‌توجهی و این رفتن سینما به سمت یک جور سینمای فرمایشی که در واقع منویات یک گروه، یک دسته، یک جریان در واقع توش تبلیغ بشه یا بر مبنای اون منویات قرار سینما پیش بره، باعث شد که دیگه این بی‌توجهی سینما به مخاطب در واقع واکنشش بشه بی‌توجهی مخاطب به سینما. در واقع جلوه هایی از این وضعیت رو میشه توی اکران های پرپتانسیل مثل اکران نوروزی دید. وقتی لحن اکثریت فیلم های یه همچین اکرانی به نوعی مونوتون هست و تنوع و طیف درش دیده نمیشه و از طرفی تولید فرمایشی آثار حکومتی مثل روز صفر، مرد بازنده و موقعیت مهدی هم تأثیر میذاره روی این عدم جذابیت، خب طبیعیه که ما با فروش خیلی خیلی پایین و دور از انتظار این فیلم ها مواجه میشیم. وقتی فیلمی مثل فیلم مرجویی آمدانه در واقع جلوی حضورش در اکران نوروزی گرفته میشه، اونا فکر میکنن دارن رقیبی رو در واقع از میدون به در میکنن، اما واقعیتش این هستش که وقتی که دیگه دلیلی برای مخاطب نمیمونه که بره سینما، دیگه فرق نمیکنه چی رو میبینه چی رو نمیبینه، هیچی رو نمیبینه و این به خودی خود منجر میشه به آسیب رسوندن به سینما به طور کلی. و اون نظری که دوستان دارن که میخوان در واقع از سینما استفاده ابزاری بکنن، اون نظرم در واقع و اون هدف هم حاصل نمیشه.
گمانه‌زنی ها درباره تداوم وجود بحران در ارتباط سینمای رسمی ایران با مخاطب در حالی ادامه دارد که در هفته های اخیر تغییرات مختلفی در ساختارهای مدیریتی سینما ایران رخ داده است. از جمله به تازگی نهاد تازه‌ای به نام شورای عالی اکران به منظور نظارت بر برنامه‌ریزی نمایش فیلم‌ها ایجاد شده است. این تصمیم باعث ابهام در ادامه کار نهاد دیگری به نام شورای صنفی نمایش شده است که پیش از این زیر نظر خانه سینما برنامه‌ریزی اکران فیلم‌ها را انجام می‌داد.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کن که از آن به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده می شود، روز پنجشنبه فهرست فیلم های 75مین دوره‌اش را اعلام می کند. این دوره پس از 2 سال نخستین دوره‌ای محسوب می شود که در زمان مقرر همیشگی برگزار می شود. دوره سال 2020 این جشنواره به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا برگزار نشد و دوره سال 2021 با سختگیری‌های شدید و کاهش از تعداد فیلم‌ها و برنامه‌ها و با 2 ماه تأخیر در اوایل تابستان سال گذشته برگزار شد. گمانه‌زنی ها حاکی از حضور ساخته های تازه تعداد قابل توجهی از فیلمسازان مهم سالهای اخیر از جمله دیوید کراننبرگ، جورج میلر، هیروکازو کوره‌ایدا، پارک چان ووک، برادران داردن و آرنو دپلشن در دوره 75 جشنواره کن است. برخی رسانه‌ها از احتمال نمایش اثر تازه‌ای از دیوید لینچ، فیلمساز شناخته شده آمریکایی، هم در این دوره جشنواره فیلم کن خبر می‌دهند، اما او ساخت اثر تازه‌ای را رد می‌کند. برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، همچنین انتظار می‌رود فیلمی از روسیه هم در بخش مسابقه حضور داشته باشد. کریل سربرنیکوف، فیلمساز منتقد حکومت ولادیمیر پوتین، فیلم تازه‌ای ساخته و به تازگی هم موفق شده است پس از لغو ممنوعیت خروج از کشور از روسیه خارج شود. از سینماگران ایرانی صحبت از حضور فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، فیلمساز ایرانی سوئدی، در بخش مسابقه است. گلشیفته فراهانی هم در کنار ماریون کوتیار و ملویل پوپو از بازیگران فیلم برادر و خواهر ساخته آرنو دپلشن، فیلمساز فرانسوی، شناخته شده است. تاکنون مسئولان جشنواره فیلم کن تایید کردند که از آمریکا دو فیلم الویس ساخته باز لورمان درباره الویس پریسلی، خواننده افسانه‌ای، و قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های تاپ‌گان با نام ماوریک که تام کروز را به عنوان بازیگر بار دیگر به جشنواره کن می‌آورد، در بخش‌های ویژه نمایش داده خواهند شد. پیشتر نشریه ورایتی از احتمال اعلام نام اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده سینما ایران، به عنوان رئیس هیئت داوران این دوره خبر داده بود. جشنواره کن امسال از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد در این شهر ساحلی جنوب فرانسه برگزار می‌شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda